همه چیز با همون نگاهی که برنامه ریزی شده بود درست پیش رفت.
و در مورد اجرا هم خودتون روی کرده ویژه‌ای رو اتخاذ کردین؟
ببینید خب اجرای این برنامه با اجرای برنامه قبلی که من صبحی دیگر رو داشتم که برنامه گفتگو محور صبحگاهی بود، خب خیلی فرق می‌کرد، یک دنیای جدید بود. یک مجری می‌خواست که این مجری در این حال که باید مدیریت بکنه صحنه رو، چون شرکت کننده ها نوجوان بودند، باید یه پدرانگی و یک رفاقتی هم توش داشته باشه و من تمام تلاشمو کردم که اون هیجان بازی ها و مسابقه و ارتباط پدرانه‌ای که باید با بچه ها برقرار می کردم رو تلفیق کنم و ایجادش بکنم که خدا رو شکر گویا موفقم بود.
و بازخورد اهالی فرهنگ و ادبیات چطور بوده؟
بله میگم موفق بود، یعنی بازخوردهای موفقی بود که من خیلی خوشحال شدم از لطفی که دوستان به من داشتن و احساس کردم که مسیر رو درست پیش رفتم.
تا کی ادامه داره برنامه؟
والا فعلا که تمام تعطیله، صحبت از این هست که قراره یک سری جدید مسابقه نوجوان ها ساخته بشه. ما ویژه برنامه شب یلدا رو داشتیم که با حضور چهره ها و هنرمند ها بود.
بله.
که یک فضای جدیدی رو برای برنامه شب یلدا رقم زد، بعد تموم شد و قرار هست فکر کنم برای ماه مبارک رمضان. حالا میگم صحبت اولیه شده.
بله.
شما خودتون رسانه‌ای هستید، میدونید که این سیبه هزار تا چرخ میخوره تا عملیاتی بشه، اما یه صحبت اولیه شده، معلوم نیست حالا واقعا برسن یا نرسن، چون باید یک نگاه متفاوتی باشه.
به امید خدا تا اینجا جای تبریک داره دو نقطه. خدا قوت به شما و همکاران. تهیه کننده کار کیه آقای کرمی؟
آقای ظریف و آقای صفدری هستند تهیه کنندگان کار.
بسیار هم عالی. و جدا از اجرای دو نقطه، فعالیت‌های دیگری هم داشتید این مدت. یکی از مهمترین‌ها کارهای صنفی بوده گمان کنم در حوزه مربوط به همکاران رسانه‌ای. کمی هم در
مورد توضیح بدید. بله، خدا رو شکر ما بعد از سالیان سال تونستیم که مجوز کانون فرهنگی هنری مجریان رسانه های دیداری رو از وزارت ارشاد بگیریم. مجریان صاحب یک خانه ای شدن مثل خانه سینما و در واقع یک تشکل صنفی شکل گرفت که حالا به لطف دوستان و رأی دوستان مدیرعامل اونجا بنده هستم و البته خب بکنم 3-4 ماه دیگه اونجا هم با رأی گیری مجدد بشه، انشالله جوان ترها بیان این مسیری که آغاز شده رو به خوبی پیش ببرم. تمام تلاشمون این بود که از نظر صنفی و از نظر بیرون از سازمان چیزهایی که مجریان احتیاج دارن، کارهایی که باید براشون بشه و حمایتهایی که باید باشه رو ما بتونیم اونجا انجام بدیم.
مثل چه مواردی آقای کرمی؟
ببینید ما خیلی از مجریانمون بیمه نداشتن. اولین اتفاقی که بر اثر اینکه کانون ایجاد شد و این کانون زیر مجموعه ارشاد بود، هر کسی که عضو ما بشه میتواند عضو صندوق هنر بشه، بیمه هنرمندان رو بگیره. در واقع هنر شناخته شد، کار اجرا، اجرای تلویزیونی به عنوان یک هنر شناخته شد. ما دارای سکو هستیم توی در صندوق هنر، بچه ها بیمه میشن، بیمه هنرمندان میشن، همه تبعاتی برای تمام هنرمندان اتفاق میفته، برای مجریان هم اتفاق میفته، بیمه تکمیلی میگیرن اونجا و این حداقل اتفاق دیگه.
درسته،
حداقل کار حمایتی که در ابتدا انجام شد. ضمن این که کارهای دیگه ما خب وقتی که تعداد مجریان کنار هم باشن، ما با 50 نفر عضو آغاز کردیم، الان نزدیک به 250 نفر هستیم. خب این تعداد یک ارزش افزوده‌ای برای هر مجموعه‌ای داره. الان با یک بیمارستان قرار داده ثابت داریم که غیر از بیمه و بیمه تکمیلی باز هم تخفیف میدن به بچه‌ها. قرار شده تمام اعضای کانون ما همشون در واقع بررسی سرطان بشن، همشون تمام چکاپ‌های سرطانشون کامل انجام شه به صورت مجانی. سفرهای تفریحی و آموزشی بردیم دوستان رو، خانسار بردیم، کاشان بردیم. خلاصه از جهتی که حال بچه‌های مجری خوب شه تلاشمون رو داریم انجام میدیم.
بسیار خوب. و در حوزه آموزش هم فعالیتی داره؟ بله. کانون یا خود شما؟
بله، خودم که خب کلاس آموزشیم رو دارم و خدا رو شکر سعی میکنم آن چیزی که تو این 30 سال یاد گرفتم رو به دوستان جوانتر انتقال بدم. توی خود کانونمون هم برای جوانترهای دوره‌های رایگان گذاشتیم که اساتید بزرگوار آمدن براشون تدریس داشتن، هم برای خود بچه‌های حتی قوی‌تر و قدیمی‌تر دوره پادکست رو گذاشتیم که آقای سیاوش صفاریان پور اومدن پادکست براشون درست دادن. خلاصه سعی کردیم از هر جهت هم از نظر علمی هم از نظر تفریحی خورده در واقع نه. یه سمینار بزرگ داشتیم که دکتر پورسین من در مورد انسان و رفتانه صحبت کردن.
درسته، این فرصت خوبیه برای مخاطبین ما، چون خیلی ها برامون پیام ارسال میکنن و مشتاقن دوره آموزشی بهشون معرفی بشه. به نظرم از این فرصت ها میتونن استفاده کنن. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
عزیزی قربان،
نیما کردی،
خیلی ممنون شما هستم، خیلی لطف کردی،
خیلی خوشحال شدم،
خیلی دوستتون دارم، مخصوصا مردم عزیز و شریفی رو که یک رسانه فرهیخته‌ای رو مثل رادیو اون هم از جنس نمایش گوش میکنن.
قربون شما، سپاس فراوان، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ.
مثل عسل با هر غزل شیرین من دل میبری، شوری و شهدی و شکر قیمتی دور داری، میراث تو در دست من ای ریشه من اصل من، از تو زبان مادری شیرین زبان نسل من. با تو از دریا گفتم، از تو با دنیا گفتم، از جنون از عشق از شیرین از لیلا گفتم، با تو از شهنامه از واژه‌داری سپاه، به شعر تو شیراز شد شهریار، به تبریز دل بردی از شهریار، سخن در سماع تو شورآفرین، به دستان فردوسیت آفرین. با تو از دریا گفتم، از تو با دنیا گفتم، از جنون از عشق از شیرین از لیلا گفتم، با تو از ایمان خواندم، از تو در میدان خواندم، از شکوه از نور از امید از ایران خواندم.
خانم ها، آقایان، ممنونم از همراهی شما با استودیو 8 رادیو نمایش. به ساعت 19:39 دقیقه رسیدیم و ممنونم که به سامانه پیام کوتاه 30075 پیام میدید مرتبط با موضوع برنامه. موضوع چیه؟ قرار شد امشب بفهمید اگر بنا باشه درس تازه‌ای در دوره تحصیل آموزش داده بشه، پیشنهاد شما چه درسیه، با چه موضوعی و چرا؟ ممنون میشم که فقط در همین رابطه برای ما پیام ارسال کنید. مثل آقای سعید از اهواز که نوشتن به نظر من درس سیاحت و ایران شناسی باید اضافه بشه به دروس مدارس، توضیح هم ندادن که چرا. آقای خلجیان از شهر ری فقط اعلام حضور کردن، ازشون ممنونم. و شاهنامه خانی هم پیشنهاد شنونده محترممونه که اسمشون رو ننوشتن، ولی خب میتونه چنین موضوعی در قالب درس ادبیات بهش توجه ویژه تری بشه در مدارس. اینطور نیست که ما الان کلن شاهنامه رو کنار گذاشته باشیم در دوره تحصیل، ولی خب قاعدتاً منظورشون اینه که توجه بیشتری بشه. امید رضا از تهران نوشته به نظر من ورزش، اما نه اونچه که الان در مدارس داره اتفاق میفته، ورزشی که همراه با استعدادیابی باشه و رشته های مختلف رو تخصصی در مدارس آموزش بدن. پیام دیگه داریم، باز دوباره آقای فریدون عزیز از ایستافر ظاهرن، ایشون هم با دقت گوش نکردن عرض بنده رو، بعد ناراحت شدن، گفتن ما متوجهیم که نمیشه همه پیام ها رو خون، اما طرز صحبت کردن و الفاظی که برای دوست شنوندمون به کار بردی جالب نبود. یعنی چی که میخواید پیامتون خونده بشه ما گوش ندید؟ خب شما گوش ندادید واقعا من چی عرض کردم. آقای فریدون عزیز، دوستمون گفته بودن که اگر پیام ما خونده نمیشه بگید ما پیام ندیم، و بنده عرض کردم امکان وجود نداره که همه پیام ها خونده بشه. اگر انتظار دارید حتما پیام شما خونده بشه، بله پیام ندید، چون ممکنه پیام شما خونده نشه. ایشون پرسیده بودن، بنده هم پاسخ دادم و شما به نظر میرسه که به درستی متوجه عرض بنده نشدید. به هر حال پوزش میخوام، اگر کسی ناراحت شده من عذرخواهی میکنم. حامد از تهران هم فقط نوشته حالم خوب نیست. همین خانم منیره حامدیان مقدم هم نوشتن درس جرم شناسی آموزش داده بشه در مدارس. یه ذره زود نیست برای دانش آموزا جرم شناسی؟ و حالا آقای علیرضا اسماعیلی مهمان ما هستند، دبیر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران. آقای اسماعیلی سلام خدمت شما، به رادیو نمایش خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو شما.
ارادتمندم. خب اول توضیح بدین در خصوص جایزه پژوهش سال سینمای ایران ماجرا چیه آقای اسماعیلی؟
خدمت شما شود که حقیقتش به هر حال این جایزه هشتمین دورش داره برگزار میکنه و هدف این هستش که با توجه به اهمیتی که پژوهش داره به عنوان اینکه از مؤلفه های اصلی توسعه است و برای اینکه سینمای ما هم سینمای توسعه‌ای باشه، لاجرم باید پژوهش های خوب درش انجام بشه. الان هشتمین دوره ای هستش که پژوهش سال سینمای کشور داره برگزار میشه توسط سازمان سینمایی، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی مسئول این کار هست که خدمتون عرض شود بر اساس تصمیماتی که شورای سیاستگذاری این جایزه گرفتن فراخوان تنظیم شد و به دنبال اون فراخوان در چهار حوزه برای امسال در چهار حوزه کتاب اهم از تألیف و ترجمه، مقالات علمی 2-3، پایان‌نامه های دکتری و کارشناسی ارشد و 4 طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته. در این 4 حوزه ما پژوهش برتر رو با توسط 12 تن از داوران که از اساتید برجسته این رشته در دانشگاه‌های مطرح کشور هستند انتخاب میشن، خدمت ما از شود که ما این رو انتخاب میکنیم. طبیعی هم از این واقعیتش اینه که هدف اصلی ما این هستش که این جایزه یک خدمت شما شود که ترغیب و تشویقی باشه برای همه اونایی که علاقمند هستن در حوزه سینما به خدمت پژوهش بپردازن. از یه طرف، از طرف دیگه خب فاصله یه درهی وجود داره بین عمل و نظریه. ما دلمون میخواد که این جایزه یه پلی باشه بین این دوتا قطب در بین نظریه و عمل. در خدمتون هستم.
بسیار خوب. و موضوع دیگری هم مطرح شد، اون هم تصویب اولیه طرح افزودن سینما به کتب درسی بوده. توضیح میدین ارتباطش با این رویداد چیست و چه اتفاق قراره بیفته؟
ارتباطی با این رویداد نداره. این موضوعی بود که در یک جلسه نشست مطبوعاتی که بنده داشتم مطرح شد و اون این که خب ما به عنوان این که مسئولیت مطالعاتی رو هم در سازمان سینمایی به عهده داریم، حقیقتش بررسی کردیم در کتب درسی دانش آموزان ما، فرزندان ما. ما دیدیم که خب رشته‌های مختلف هنری معرفی شدن در دوره متوسطه اول و در سنوات مختلف، اما با وجود اهمیتی که سینما داره و خدمتتون عرض شود که به عنوان یک رسانه جهانی و نقشی ما، نقش مؤثری که در شکل‌گیری رفتار و نگرش‌ها و هنجارها داره، با همه این احوال واقعیتش در کتب متوسطه ما ندیدیم مطلبی رو، فصلی رو، بخشی رو که به این موضوع اختصاص پیدا بکنه. به همین خاطر خب از مدت‌ها قبل هم یک کار پژوهشی انجام دادیم، به همین که جلساتی رو با خدمت و شود مرکز تألیف و تدوین کتب درسی وزارت آموزش و پرورش هماهنگ کردیم، جلساتی رو گذاشتیم و طرحی رو ارائه دادیم که این اضافه شدن بحث سینما به کتب درسی دانش آموزان هست. البته این طرح در کمیته های اولیه و حتی تا سطح ما و نینه وزرا هم به تصویب رسید. امیدواریم که ببینیم در مراحل پایانی هم انشاءالله این مصوب بشه و به دنبال اون طبعا یه گروهی تشکیل میشه برای اینکه این اقدام رو عملی، این پیشنهاد رو عملیاتی کنه.
مراحل پایانی یعنی خود وزارت آموزش پرورش؟
نه، یک شورای همافزایی هست بین چند تا از وزرا، از وزرای فرهنگی، از جمله آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، خدمت از وزارت میراث فرهنگی. در اون شورا قرار این بحث مطرح
و اگر در نهایت همه چیز خوب پیش بره، ما یه درس با عنوان سینما داریم در مدرسه.
امیدواریم. بله.
کدوم مقطع؟ متوسطه فرمودین، درسته؟
پیشنهاد ما متوسطه اول بود. حالا طبعا یه مقدار شاید بعدها تغییر بکنه، الان نمیتونیم بگیم، ولی پیشنهادی که ما در اون پژوهشی که انجام دادیم متوسطه اول
بود. بعد مرسومه در دنیا چنین؟
بله، در دنیا مرسومه.
یعنی در کشورهای پیشرفته جهان درس سینما در مدرسه وجود داره
و خدمت شما عرض شود که در کتبشون هم معرفی میکنن. خود ما هم هنرهای مختلفی رو معرفی کردیم در کتب درسی، اما متاسفانه این از این موضوع واقعیتش که به نظر ما غفلت شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیلی عزیز. خبر جالبی بود و امیدوارم که نتیجه مثبتی هم داشته باشه. فکر میکنم دانش آموزان خانواده هاشون هم استقبال میکنن. سپاس از شما، خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم.
هر جا که باشی جا تو قلبم بازم، بگو به من که باید با دوری تو بسازم. توی قرارم اگه باشی کنارم، بدون تا ته دنیا باغم کاری ندارم. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره. وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره. دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره. جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره. وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره. دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره. من عاشقم بدون با واسه دلم بمون، دل دل نکن گلم، هم عاشقم هنوز هم کم تحملم. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره، وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره، دنیا به منه تنها عشقمو بده کاره. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره، وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره، دنیا به منه تنها عشقمو بده.
استودیو 8 رادیو نمایش، دقایق پایانی و همراه با خانم عطیه مؤذن بخش دیگر رو پی میگیریم. سلام خانم مؤذن، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای امیدی، سلام میکنم به همه استودیو 8ی ها، شبتون بخیر.
امیدوارم خوب باشین. امشب قصه چیه در بخش شما؟
امشب گفتیم حالا با توجه به اینکه این روزا تلویزیون سریال ها و برنامه‌های جدیدی داره، یه مقدار در مورد اینها صحبت کنیم که حالا بعضیا شاید تو این گیر و گرفتاری ها نتونسته باشن کار جدید تلویزیون رو ببینن، بدونن تلویزیون چی داره و چی میتونن ببینن.
مثل شش ماهه آقای مدیری مثلا.
دقیقا.
خب از کدوم شروع میکنیم؟
از همین شش ماهه به نظرم شروع کنیم.
خیلی هم عالی، بفهمید.
خب شش ماهه که حدود فکر میکنم یکی دو سالی بود دیگه که مذاکره ها با مهران مدیری شروع شد برای سریال و فیلم نامه و اینها، و در نهایت الان حدود یک هفته است که این سریال بالاخره به آنتن رسیده. یه سریال 17 قسمتیه تا الان 5-6 قسمتش پخش شده. اسمش هم، داستان هم از تقریبا از خود اسمش گرفته شده، یعنی ماجرای یک ماجرای شخصیت اصلی سریال شیش ماه بیشتر میفهمه که شیش ماه بیشتر زنده نیست. و فضای کمدی درامه، یعنی حالا این خود درام این که شیش ماه بیشتر نیست بیشتر به یه کمدی تبدیل شده. تا چند روز اول مثلا میخواد به شخصیت داستان، میخواد به خانواده نشون بده که قرار هست که بمیره، قرار هست که حالا با یک بیماری مواجه شده، اینو رو میخواد به خانوادهش به قبول و اینا و اونها نمیپذیرن و خلاصه چالش های این چنینی داره. از خود سریال هم که بخوام بگم، اولا بازیگران مختلفی داره، از خود مهران مدیری، حسن معجونی، جواد رضویان، علیرضا خمسه، نیما شعبان نژاد. نقش اصلی کار رو محمد شعبانپور بازی میکنه. ببخشید، محمد شعبانپور من فکر کنم تا حالا تو نقش اصلی ندیده بودیمش. حالا کلن که کم کار احتمالا خیلی ازش دیده باشن. صدا پیشه یک از شخصیت های مهمونی بود، شخصیت کلاغ مهمونی بود و یه سریال هم داشت، سریال روزی روزگاری مریخ، اگه درست بگم آره فکر کنم که اینها نقشایی که حالا بیشتر ازش به خاطر هست.
یه کارم شبکه نسیم فکر میکنم ایشون داشتن، درسته؟
بله.
یه کارم شبکه نسیم یادم میاد ایشون داشتن تو فضای خندبانه.
هم استنداپ کمدین و هم به عنوان حالا بازیگر کمدی تو کارهای آیتمی و این چنینی
بله.
بودن
بله.
ولی کارهای سریالی بیشتر، کارهای مجموعه‌ای که مخاطب خیلی از ایشون در ذهن داشته باشه، آره بیشتر حالا اون کارا بودن. و یعنی آره هم شبکه نسیم بودن، شبکه تهران برنامه داشته و خلاصه تو تنسای آیتی و اینها هم حضور داشته.
خوب.
هم به عنوان گوینده فعالیت داشته، هم میگم باز در گویندگی و صدا پیشگی بیشتری نقشی که خیلی باش خاطره دارن، خاطره که حالا خیلی کار جدیدیه از 401 پخش شد، نقش اون کلاغ نکخراب
و در شش ماهه چطور بودن؟
در 6 ماه من خیلی بازخوردها رو، بازخوردی که حالا روی نقش ایشون باشه، هنوز من خیلی ندیدم، چون 5-6 قسمت از کار گذشته و شاید بیشتر نیاز هست که منتقدا یا خیلی ها ببینن کار رو. ولی یه نگاه، البته خب انتظار از کار آقای مدیری خیلی بالاتر بود و شاید یه مقداری بیشتر رو خود کلیت کار هست فعلا نظرها تا نقشه ایشون. نقشی هم که حالا بازی کرده، چون آقای سوانپور یه مقدار میشه گفت بازیگر جدی هست، نقش رو در آورده، ولی خیلی بخوایم بگیم خیلی بازی ویژه‌ای داشته، نه اون چنینی نبوده. نقشا بالاخره یه مقداری حتی به سمت تیپ میرم توی این مجموعه. علیرضا خمسه به نظرم بازی خوبی داره، علیرضا خمسه که حالا شاید توی حالا بازیهاش نقشاش رو دیدیم، به نظرم اینجا بازم سعی کردن یکم متفاوت ظاهر بشه و شاید بیشترین کسی که بهتر ظاهر شده علیرضا خمسه.
بله.
یه مقدار رو خود قصه هم نفع هست، قصه ای که حالا بالاخره تو جامعه امروز که با خیلی مسائل مخاطب چالش داره و با خیلی چیزها کمدین‌ها شوخی میکنن و نقد میکنن، یه مقدار شاید انتظار از قصه هم این بود که قصه هم بتونه قصه بروزتری باشه کار آقای مدیری. حالا من امیدوارم اتفاقا آقای مدیری این نقدها رو ببینه و بخونه و برای کاری که این روزها در حال حالا بکنم، هنوز کلید نخورده سریال مرد هزار چهره فصل 3، ولی برای اون کار یه مقدار ضریب کمدی بالاتری بده به کارش که قرار هست نوروز هم آماده بشه برای نوروز.
امیدواریم مسیر گونه نباشه که کم کم انتظار از مهران مدیری هی بیاد پایین تر، یعنی دیگه ما خیلی هیجان نداشته باشیم برای کار آقای مدیری. آه. البته که باید به 6 ماه فرصت بدیم، شاید در قسمت های پیش رو بتونه بیشتر ارتباط برقرار کنه.
آره یه مقدار اینم هست، بالاخره کارهای کمدی ممکنه که تو 2-3 قسمت اول، 4-5 قسمت اول بخواد معرفی شخصیت ها باشه، معرفی اون فضا باشه، یه مقدار طول بکشه تا حالا اون جا افتادن. بله. به معنای کار
بود. درسته. خب 2 دقیقه زمان داریم، در اختیار شماست، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یه سریال دیگه هم پس، من فقط به سریال ها اشاره کنم، یه سریال دیگه هم این شبها داره پخش میشه، اسم کار شیراز، اون همکار مفرحی هست، بازیگرها یا خودشون شیرازی هم مثل ساره رشیدی، قربان نجفی و بالاخره فضای لوکیشن شیرازه، یک خانواده‌ای که دغدغه‌ای دارن در حوزه کارآفرینی، در حوزه بلاگری و اتفاقات مختلف. این اولین سریالی هست که حسن وارسته داره کارگردانی میکنه، 70 قسمت هم هست، خیلی طولانیه، یکم داره نزدیک میشه به اون یعنی فضای طنزهای نبات شبی و اینها، ولی خب موقعیت شبیه کارهای بیشتر مفرح میشه اینجوری.
بله.
و پایان سریال روزی روزگاری هم، روزی روزگاری آبادی هم، از شبکه 1 داره پخش میشه، کاری از حسین ساحلی زاده که چندین سال نبود در شبکه نمایشی بود و این سریال بعد از 8 سال به تلویزیون برگشته.
متشکرم خانم عطیه معزن، همراه با شما و همکارانمون خدافظی میکنیم با شنوندگان استودیو 8 رادیو نمایش تا فردا ساعت 18.